بسم الله الرحمن الرحیم. من و حوا.
مؤلف استاد علی اکبر خانجانی.
فصل 11، ذهن و ماده، صفحه 43. بسم الله الوار. 1. 7 طبقه زمین و آسمان ها، بهشت و طبقات آن و طبقات دوزخ و نیز درک اسفل سافلین و نیز هر جایگاه و موقعیت مکانی و جغرافیایی در زمین و کل کائنات، چیزی جز جایگاه و منازل و طبقات انواع و درجات تفکر و ادراک بشری نیستند. هر موقعیت و وضعیت و شرایطی در جهان طبیعت و ماورای طبیعت بازتاب اندیشه و وضعیت فکری و معرفتی انسان است. بهشت یعنی بهشت اندیشه و فهم بشری، دوزخ هم یعنی دوزخ ادراک بشری، زمین و آسمان ها هم زمین و آسمان های فهم بشر است، همانطور که اسفل السافلین به معنای پست ترین پستی ها هم بیانگر پست ترین نوع درک بشر است که درک و فهم و قضاوت منافقین است. جهان هستی عینی و غیبی هر دو تجلیات معرفت بشرند و بالعکس، و فقط از این منظر است که این سخن هگل درست می آید که فکر همان واقعیت است و واقعیت است که انواع و طبقات ذهنیات انسان را می سازد، و این دو متقابلا خالق و مخلوق یکدیگرند، همانطور که خداوند هم به عنوان ذات واقعیت محصول اندیشه است و اندیشه بشر هم مخلوق خداوند است، و این امر همزمان و توامان است در همه حال. این امر در تضاد با خالقیت خداوند نیست، زیرا خداوند با نیت خلق انسان و به معرفت رسانیدن او درباره خودش کل هستی را آفرید. پس ایده و روح و اندیشه انسان و انسانیت از نخستین ذرات خلق جهان حضور داشته است، و علاوه بر این ذهنیت در انسان همان حضور خداوند در جهان است. پس انسان از ازل بوده است. 2. خداوند هم در جهان است و هم جهان است و هم بر جهان. در جهان شناخته می شود و بر جهان دیدار می شود به واسطه روی جهان که کمالش جمال انسان است. همین رابطه را با خود انسان هم دارد به عنوان ذات جهان و صورت قایی جهان و اساره جهان. 3. انسان حضور خدا در مکان زمان است و این هم معنای خلیفه است. 4. آدمی تا خداوند را دیدار نکند در حداقل تجلی قادر به شناخت او در جهان نیست، زیرا خداوند را با جهان و به واسطه آن دیدار می کند. 5. جهان واسطه و رابط بین انسان و خداست. 6. شناخت غیر الهی درباره جهان منجر به بیگانگی انسان از جهان می شود، همانطور که کل علوم و فنون مدرن بشری موجب جدایی انسان از جهان و جنگ بین انسان و جهان شده است. 7. شناخت غیر الهی انسان درباره خودش هم موجب از خود بیگانگی انسان می شود، همانطور که کل علوم انسانی و اجتماعی موجب از خود بیگانگی انسان شده و انسان را با بشریت به نبرد کشانیده است. 8. شناخت غیر خدایی همان شناخت ضد شناخت است، یعنی شناخت ابلیسی، شناخت دجالی، شناخت ظلمانی و همان شناخت دیالکتیکی که معدن آن تمدن غرب و یونان است. 9. و اما شناخت غیر خدایی از خدا و دین او در رأس ابلیسی ترین شناخت هاست که منجر به نفاق می شود، که آدمی را در پست ترین جایگاه های عالم هستی یعنی درک اسفل السافلین جای می دهد، که به معنای پست ترین درک از خود و خدا و جهان است و در رأس شناخت های غیر خدایی از خدا و دین همانا شناخت فلسفی قرار دارد که در طول تاریخ موجب پیدایش سایر شناخت‌های غیر خدایی بوده است. از جمله شناخت فنی و اقتصادی و سیاسی که به کفر آشکار انجامیده و نفاق را رسوا کرده است که در تاریخ غرب آغازش افلاطون و ارسطو و قایتش مارکس و نیچه بوده است. ده، بهشت بازتاب و محصول شناخت خدایی انسان از خود و خدا و جهان است. دوزخ شناخت غیر خدایی انسان از جهان است و درک اسفل هم محصول بیرونی شناخت غیر خدایی انسان از خدا و دین است. و این سه محصول شناخت شناسانه انسان است که به سه جایگاه وجودی او در جهان هستی باز می گردد، همانطور که از همانجا برمی خیزد. 11. هر سیمایی از حیات و هستی، سیمایی از ادراک و فهم فرد بشری است. آدمی جمال معرفت خود را در بیرون نظاره و دریافت می کند، پس انسان جهان بیرونش را در درونش خلق می کند بر اساس ماده اولیه‌ای که در بیرون می یابد. آدمی جهان قدیم را حادث می سازد و لذا بی نهایت جهانها از بطن جهان موجود امکان پیدایش دارد. 12. آدمی هرچه را که در ذهن و سرزمین معرفت باطنی خود بکارد در جهان بیرون درو و برداشت می کند، یعنی درک می نماید، از درک اسفل تا درک اعلا. 13. فلمثل فلوتین کل عالم طبیعت و کائنات و جهان ماده را صورت عدم می دانست و بر این باور استوار بود و فلسفه‌اش را تدوین کرد و لذا از مصدر این اندیشه بود که به اشراق رسید. یعنی هستی برتری را از صورت عدم جهان استخراج نمود و گویی از عدم جهان جدیدی آفرید. عرفا و متصوفه نیز جملگی بر همین امر موفق به مکاشفات غیبی شده و گاه به معراج رفتند. جهان هستی ظرفیت و قوه جادویی در ذات خودش دارد که در اندیشه انسان امکان هزاران خلق جدید و برتری را داراست. به بیان دیگر، آدمی هرچه که از جهان و در جهان و ورای جهان بخواهد و این اراده را در خود تبدیل به معرفتی بنیادین و یقینی سازد، آن را در مقابل خود می‌یابد. اندیشه کارگاه خلقت نوین و برتر است. قلمرو جهان حادث است. 14. آنان که به جهان محسوس قدیم بسنده می کنند، در آن به مهلکه می افتند و جهان در ذهن آنها رسوب نموده و روانشان را دچار درکی اسفل السافلینی می سازد. در درک اسفل السافلین. 15. ذهن آدمی کارگاه تعالی جهان است و یا سقوط جهان، و آدمی نیز با این عروج و سقوط جهان دچار عروج و سقوط روح می شود. 16. ذهن آدمی تا جهان را در خیشتن بر آستانه عدم نرساند قادر به خلق دوباره و برترش نیست. 17. به میزانی که آدمی جهان را بر ذهن خیشتن وارد می سازد قادر به تحول و خلق برتر آن است. آن که خود بر جهان وارد می شود به اسارت آن می افتد و این همان سقوط در اسفل السافلین است. 18. انسان باید بنشیند تا جهان به سویش آید و نه بالعکس. جهان به سوی ذهنی می آید که متفکر و خلاق باشد و قصد تصرف جهان را نداشته باشد. ذهن تصرف کننده و سلطه‌جو هرگز به مقام تفکر نمی رسد و خلاق نمی شود. 19. ذهن و مغز و سلسله اعصاب، یعنی مجموعه تشکیلات ادراک در وجود انسان نیز از جنس ماده جهان است. ولی ماده‌ای که ماده را می فهمد و درک می کند، درک کردن به معنای یافتن است، منتها یافتنی دگرگونه. 20. مغز آدمی ماده‌ای ویژه است که خودش را در می‌یابد و می‌فهمد. این فهم و دریافت ویژه که حیرت آورترین واقعه در مادیت جهان است، منجر به پیدایش جهان ماده در بیرون از انسان می شود. یعنی ذهن آدمی جهان بیرون را می آفریند. 21. جهان هستی و کائنات محصول به خود آیی و خود فهمی ماده ذهن انسان در مغز اوست. هرچه که شدت و قدرت و عمق این به خود آیی و خود فهمی که همان خودیابی است بیشتر باشد، جهان هستی بیرون از انسان نیز به لحاظ صورت و سیرت توسعه می‌یابد. 22. به بیان دیگر، جهان هستی بیرون از انسان در ذهن انسان به خودش می آید و پیدا می شود. 23. جهان بیرون حاصل رویارویی ماده ذهن انسان با خودش می باشد. 24. ذهن آدمی ماده است که می خواهد بداند که چیست. این چیستی در بیرون از انسان نمود می یابد و جهان بیرون می گوید من تو هستم. 25. به زبان دیگر، خداوند در ذهن انسان است که جهان را می آفریند. 26. آنکه ماده ذهن انسان را به خودش می آورد خداست. آیه به خود آیی ذهن همان خداست. 27. ذهن آدمی که مجموعه سازمان ادراک آگاه و ناآگاه است، دیدبان خداوند بر جهان است و عرش اوست، خاص در انسان عارف. 28. و آنچه که حرکت جوهری یا تعالی روحانی نامیده می شود، حاصل روح کرد این خود به آی این سازمان است. خود آ و این رویارویی در جهان بیرون نهایتاً منجر به دیدار انسان با خداوند می شود. لقاء الله. 29. آی خود ذهن انسان همان نقطه ای از وجود است که دل نامیده می شود، که یک نقطه در میان سینه است که نقطه ای خالی و خلا است و این روی کرد خود ذهنی به آ می باشد. حرکت جوهری همین واقعه خود آیی است. 30. خدا در جهان بیرون همان جمال آی خود است، جمال خود آ. فصل 12. نظری بر تاریخ فکر بشری. بسم الله الحق. 1. تاریخ اندیشه در سیر این 7000 سال اخیر تا آنجا که اثری از خود بر جای نهاده است، چند منشأ و مهد مستقل و جداگانه در مناطق متفاوت زمین و در تمدن‌های گوناگون داشته است. 1. مغرب زمین که منظور قاره آمریکای شمالی و جنوبی و مرکزی است و تمدن‌هایی همچون ازتک و مایا را در خود پرورش داده که آخرین بقایای در حال انقراض آن همان سرخپوستان هستند. 2. مشرق زمین و هندوچین که مهد مذاهب شینتو و هندونیزم و سپس بوداییزم و شعبات اینهاست، از جمله مکتب زن و تاو. 3. تمدن آریایی که حامل دین زرتشت است، که خود شعبات گوناگونی داشته است و ریشه در مذهب مغانه دارد. 4. تمدن سامی و مذاهب ابراهیمی که در جهان میانه پدید آمده است. 5. تمدن یونانی و سپس رومی که در اروپا رخ داده است. 2. پس می توان از 5 نوع اندیشگری و نگرش و قوه مستقل فهم بشر بر روی زمین در تاریخ نام برد، که البته این 5 فرهنگ و تمدن و مذهب در طول تاریخ بر یکدیگر اثر نهاده و در یکدیگر تداخل نموده و ده‌ها مذهب و مکتب دیگر زاییده است و ما امروز شاهد ازدواج‌ها و زایمان‌های فرهنگی این 5 اندیشه و فرهنگ بر روی زمین هستیم که تمدن مدرن نامیده می شود، که تمدنی التقاطی است و به سوی اندیشه و فرهنگ و مدنیت واحدی در حرکت است. 3. فکر و فرهنگ شرقی و غربی، یعنی هندوچینی و آمریکایی کهن، دارای ماهیت و منبع واحدی بوده است. همانطور که سرخپوستان آمریکا از جنس هندی ها هستند و قاره آمریکا و شبه جزیره هندوستان در دوره‌ای از زمین شناسی به تدریج از یکدیگر جدا شدند، ولذا جنس اندیشه هندی و سرخپوستی یکی است و اساطیر و نگرش هندویزم و تمدن مایا و استک بسیار شبیه هستند. و روح حاکم بر این دو فکر همانا اصالت طبیعت و پرستش اساطیر طبیعی مثل آب و جنگل و خورشید و دریا و حیوانات می باشد. در این اندیشه آدمی موجودی شدیداً طبیعی است که از طبیعت جدا شده و باید به آن ملحق شود و این آرمان نجات و رستگاری است. 4. اندیشه و تمدن آمریکایی به دلایلی در تاریخ نابود شد و از آن چیزی بیشتر از فرهنگ استحاله شده در تمدن یونانی حاکم بر آمریکای جدید باقی نمانده است. این تمدن کهن را بایستی نابود شده دانست که در معجونی از مسیحیت و یونانیگری و سوسیالیسم جدید حل شده است. 5. اندیشه و تمدن شرقی و هندوچینی هرچند که هنوز هویت کهن خود را حفظ کرده، ولی در حال نبرد با سیطره اندیشه یونانی اروپایی است و تنها وجهی از آن که دارای قدرت و مقاومتی در خور توجه می باشد بودائیسم است. 6. بودائیسم که آخرین جنبش اندیشه شرقی تلقی می شود، تلاش کرده که استحاله انسان در طبیعت را واژگون ساخته و به استحاله طبیعت در انسان تبدیل نماید و انسان را صاحب طبیعت سازد، منتها نه در بیرون از انسان بلکه در درون انسان. این باطنگرایی و اومانیزم است که اندیشه شرقی را برپای داشته و قدرت بخشیده که در قبال تهاجم اندیشه یونانی مقاومت کند، هرچند که این مقاومت در برخی از ممالک شرقی در هم شکسته است، مثل ژاپن و کره. 7. و اما تمدن آریایی و سامی که هر دو در میانه زمین و همسایه یکدیگرند، در هزاره اخیر به سرعت در یکدیگر حل و جذب شدند و علت اصلی این نزدیکی و اتحاد همانا دین و اندیشه اسلامی در فرهنگ سامی و اندیشه مانوی در فرهنگ آریایی بوده است. 8. اندیشه آریایی و سامی دو اندیشه یکتا پرست و توحیدی بوده است و لذا این گوهره مشترک علت اتحاد این دو بوده است و به لحاظ معنوی و اومانیزم دینی مبدل به قدرتمند ترین اندیشه ها بر روی زمین گردیده است و بزرگترین قدرت در قبال اندیشه یونانی محسوب می شود. 9. اندیشه آریایی و سامی اندیشه های حامل رسالت از جانب خداوند می باشند و این مهمترین ویژگی مشترک این دو اندیشه است. این دو اندیشه خود را به ایده خدا متصل نموده و تنها اندیشه است که خود را رسول خدا می نامد. 10. پس اندیشه آریایی سامی که امروزه اندیشه واحدی تلقی می شود ذاتاً رسول است و خود را رسول خدا می داند و به خدای جهان متحد است. ما بقیه اندیشه های دیگر این گونه نیستند و علت استحاله آنان و ضعف در قبال اندیشه یونانی که جهان خوار است به همین دلیل می باشد. 11. و اما اندیشه و فرهنگ یونانی دارای ذاتی به کلی متفاوت از 4 اندیشه دیگر است. این اندیشه دارای ذات اراده به قدرت سلطه و تصرف بر جهان و جهانیان بوده است و لذا اندیشه‌ای ابزار طلب و ابزار آفرین و مهاجم و مسلحانه است. اراده به قدرت مادی بر زمین گوهره اصلی و ممتاز اندیشه یونانی است که امروزه مولد تمدن غرب می باشد که کانون اصلی آن اروپا و آمریکای شمالی است و قصد جهانخواری دارد و دشمن هر اندیشه دیگری است و اندیشه آریایی سامی را هم سرسخت ترین خصم خود می‌یابد. 12. اندیشه هندوچینی مایایی، یعنی اندیشه شرق و غرب کهن در جستجوی صلح و اتحاد با جهان طبیعت است. ولی اندیشه آریایی سامی در جستجوی شناخت جهان است و اما اندیشه یونانی در جستجوی تصاحب و سلطه بر جهان است. این است سه ویژگی ذاتی این سه اندیشه و تمدن کهن بر روی زمین و در طول تاریخ بشر. 13. طبیعت پرستی، طبیعت شناسی و طبیعت خواری سه نام دیگر این سندیشه مذکور در جهان است. 14. آن شعبه از اندیشه طبیعت پرست که انسان را قربانی طبیعت و اساطیر و الهه های طبیعی می نمود به انقراض رفت که کامل ترین نمونش تمدن استک و مایا در آمریکای کهن است. این اندیشه در شرق و هندوچین نیز در حال نسیان و ترد و انکار است و فقط شعبه ای از آن که طبیعت را در وجود انسان جستجو می کند و درونگراست و قربانی طبیعت نمی شود همچنان باقی مانده و در مقابل اندیشه طبیعت خار و سلطجو مقاومت می کند. که همان مکتب زن و بودا می باشد که به تدریج از قدرت و مقاومت آن در قبال اندیشه یونانی کاسته می شود و گاندی را باید آخرین پیامبر این اندیشه شرقی دانست که در هند شکست خورد و به انزوا رفت و هند به سوی یونانیگری در شتاب است. 15. پس فقط اندیشه طبیعت شناس که در طبیعت به جستجوی حق جاودانه و ماورای طبیعی خیش است و خدای یگانه و خالق جهان را می جوید همچنان زنده و مقاوم و خلاق باقی مانده است و در قبال اندیشه طبیعت خار و سلطجوی یونانی مقاومت می کند و بلکه حالتی تهاجمی نیز دارد. 16. تاریخ انسان در جهان چیزی جز رویارویی ذهن با ماده نیست و تمدن‌های گوناگون نیز چیزی جز انواع برخورد و معامله ذهن با جهان طبیعت نیست. این رویارویی مولد پدیده‌ای به نام اندیشه است که گوهره کل تاریخ بشر بر روی زمین است. ولذا تاریخ تمدن‌ها و مذاهب چیزی جز تاریخ اندیشه نیست و به طور کلی تا آنجا که تاریخ به ثبت رسیده و درک می شود، سه نوع کلی از اندیشه پدید آمده است که سه نوع معامله ذهنی با جهان ماده است. ماده پرستی، ماده شناسی و ماده خاری. 17. در آخرین وضعیت اندیشه بر روی زمین، شاهد سه اندیشه کلی و کلان هستیم که بر جهان امروز حکم می راند. اندیشه بودایی، اندیشه اسلامی مسیحی و اندیشه یونانی یا ارسطویی. 18. به زبان دیگر بایستی از سه پیامبر اندیشه سخن گفت که تنها اندیشه های زنده و فعال بر روی زمین محسوب می شوند. بودا، محمد، مسیح و ارسطو. 19. که از بوداییزم مکتب زن بودیزم را فعالترین و زنده ترین شعبه از آن میابیم، از اندیشه سامی آریایی هم مذهب شیعه را خلاقترینش در میابیم که امامش به همراه مسیح است. و از همه اندیشه های یونانی هم ارسطو را زنده ترین اندیشه ها میابیم. 20. و اینان تنها اندیشه های زنده بر روی زمین هستند که در تاریخ باقی مانده و آینده تاریخ اندیشه را رقم می زنند. 21. زن بودیزم حاصل تلفیق و به هم آیی بودا و لاوتزو می باشد. تشیع هم حاصل گرد همایی محمد و زرتشت و با زبانی حاصل اتحاد علی و مانیست که به طرز حیرت‌آوری اندیشه مسیح را هم با خود داراست و اندیشه یونانی اساساً از مجرای فلسفه ارسطو بر کل تمدن غرب مستولی شده است که بخشی لطیف‌تر از آن دستی هم با افلاطون دارد که اندیشه طبیعت‌خواری و سلطه جهانی را تلطیف نموده و به صلح با جهان دعوت می‌کند و طبیعت شناسی را هم به همراه دارد و لذا اندیشه غربی یا یونانی در عصر ما دارای هویتی التقاطی و مذبذب است که دارای شعارهایی زیبا و عارفانه و صالحانه است، ولی کرداری جهانخوارانه بروز می دهد و این از افلاطون است. 22. تقسیم بندی جهان اندیشه به سه مذهب اسلام و مسیحیت و بوداییزم هندویزم یک تقسیم بندی صرفاً اسمی و غیر حقیقی است. باید دانست که چه تعداد از مردمان روی زمین به طور جدی و عملی و خلاق پیرو به هر یک از این سه اندیشه زنده می باشند. 23. به زبان ساده تر چه تعدادی از بشر پیرو به اندیشه معرفت شناسانه است و جهان را آینه شناخت حق می داند و این گونه می اندیشد و احساس می کند و عمل دارد. در پاسخ باید گفت که فقط گروه اندکی از اسلام و مخصوصاً اسلام شیعی و گروه اندکی از اندیشه مسیحی در این قلمرو قرار دارند. این همان شاخه عرفانی اندیشه سامی و مذاهب ابراهیمی زرتشتی است. شاید کمتر از 1% از پیروان اسمی این مذاهب به راستی با این اندیشه زندگی می کنند و حاملان این اندیشه هستند. اندیشه جستجو و شناخت حقیقت در جهان. 24. و اما پیروان راستین اندیشه طبیعت پرستی که عمدتاً در زن بودیزم متمرکزند، بودا، لاوتزو به مراتب بیشتر از پیروان حقیقی اندیشه معرفت شناسانه در مذاهب سامی آریایی هستند. شاید بتوان لااقل 10% از پیروان اسمی اندیشه طبیعت پرستی را حاملان حقیقی و زنده این اندیشه دانست که عمدتاً در چین زندگی می کنند و لذا جامعه چین را صلح جوترین و آرامترین جامعه بشری بر روی زمین می یابیم. 25. و اما بایستی بدون تردید حدود 90% از انسانهای روی زمین را پیرو به اندیشه طبیعت‌خواری و سلطه بر جهان و مالکیت و تصرف بر ماده بنامیم، یعنی پیروان اندیشه یونانی و ارسطویی. 26. امروزه همه تنازعات جوامع بشری بین این سه اندیشه در جریان است و زمین به سر نزاع پیروان این سندیشه است. البته حادترین وجه این نزاع بین اندیشه جهانخواری و جهانشناسی در جریان است، یعنی بین ارسطو و محمد، بین اندیشه یونانی و اندیشه علوی مانوی، بین ارسطو و تشیع عرفانی، بین ماده جویان و حق جویان در جهان. 27. آیا کدام اندیشه در پایان این نبرد پیروز خواهد شد؟ اندیشه‌ای که جهان را می‌پرستد، اندیشه‌ای که جهان را می‌خورد و اندیشه‌ای که جهان را در جستجوی خدایش می‌کاود و می‌شناسد. 28. کدام یک پیروز می‌شود؟ خدا، طبیعت یا پول؟ دوستی با خدا، دوستی با طبیعت یا دوستی با پول؟ 29. و این سه محصول از سه نوع اندیشه است. سه معامله از ذهن با جهان. 30. طبیعت پرستی و اتحاد و دوستی با جهانی که امروزه در حال آتش گرفتن و گندیدن و تباهی است و پرستندگانش را هم هلاک می سازد امری پایدار نمی تواند بود. نمی توان با طبیعت رادیواکتیوی شده و سراسر نفتی و سرطانی و ایدزی و شیمیایی دوستی نمود و با آن به وحدت و نیروانا و تاو رسید و رستگار شد. آیا می شود؟ بودا و لاوتزو امروز اصلا جایی برای فعالیت و آزمون آرمان خود ندارند، حتی غار امنی هم پیدا نمی شود. 31. ولی اندیشه خداجو و حق پرستی طبق باورهایش بر این اعتقاد راسخ است که حتی در قلب آتش دوزخ هم می توان حقیقت و خدا را یافت و به او ملحق شد و نسوخت، چون ابراهیم در آتش و زرتشت عرابران خورشید. 32. اندیشه تصرف جهان و بلعیدن آن به همراه همه آدمیان فاقد اندیشه امروز مذهب مسلط بر جهان است. 33. جهانی که در آتش می سوزد به خودی خود این آتش هم اندیشه دوستی با جهان را می سوزاند و از عمر این اندیشه چیزی نمانده است. ولذا بخش عمده ای از بشریت که پیرو به این اندیشه بودند در حال بی اندیشه شدن و پوچ گشتن و تسلیم اندیشه ارسطویی شدن هستند. 34. و اما می ماند فقط دو اندیشه، اندیشه خدا و اندیشه پول که به واسطه آن می توان جهان را بلعید. اندیشه خدا اندیشه رهاسازی جهان است و فرارفتن از آن برای یافتن خدا. بیشک آن گروه از پیروان اندیشه سامی آریایی که در تنازع با پیروان اندیشه یونانی به قصد سهم بیشتر بردن از جهانند، به سرعت از قلمرو به اسمی این اندیشه نیز خارج شده و به ارسطو می پیوندند. امروزه در مشاهده عمده ترین وجه این نبرد که در فلسطین جریان دارد به وضوح این واقعیت را درک می کنیم که چگونه عمده پیروان اندیشه مسیح و محمد به جرگه اندیشه یونانی پیوستند. 35. مسئله این است که عمر بقای هر اندیشه‌ای از میزان پیروزی آن تخمین زده می شود و معلوم می گردد. ولذا پیروان اسمی اندیشه طبیعت دوستی که در جهان غرب هم تحت عنوان احزاب و گروه های سبز و طرفدار محیط زیست خودنمایی می کنند روی به انقراض هستند. ولذا این اندیشه در حال نابود شدن است. همانطور که اندیشه یونانی و ارسطویی امروزه هم امروزه به کلی از قلمرو به اندیشه خود ساقط می شوند، زیرا جهانی را که به کف آورده اند و می بلعند به قدری سوزناک و زهرآگین است که استفراغ می کنند و این استفراغ اندیشه یونانی است. سه نوع اندیشه داریم که از سه اراده برمی خیزد: اراده به فهمیدن، اراده به دوستی، اراده به تملک. 36. بنابراین فقط یک اندیشه به عنوان اندیشه امکان بقا می‌یابد و آن اندیشه هستی شناسانه و حقجو و خداپرستانه است. آن هم روز به روز بایستی خالص‌تر و نابتر گردد، وگرنه پیروانش را به استفراغ و توبه می‌کشاند همانطور که کشانیده است. 37. اندیشه های التقاطی یعنی خدایی، ارسطویی، طبیعی که در دوران ما بیشترین حامیان را داشته است دیگر به پایان عمر مفید خود رسیده و روی به مرگ و در حال احتضار است. 38. جهان به مثابه یک طعمه، جهان به مثابه یک دوست و جهان به مثابه یک آینه. این سه اندیشه بزرگ در تاریخ بوده است که فقط نوع سومی آن امکان بقا دارد، هرچند که پیروانش روز به روز کاهش می‌یابند، ولی فقط این اندیشه است که می‌تواند به عنوان یک اندیشه باقی بماند به مثابه اولین و آخرین اندیشه. و اندیشه‌ای که جهان هستی را به ارث می‌برد به عنوان آینه دیدار با خداوند. 39. آنچه که موجب حبوط و خروج آدم از بهشت به عنوان جهان به مثابه دوست گردید، وسوسه تجربه و شناخت جهان بود. یعنی این اندیشه بود که بهشت را از آدم گرفت تا خود ببار آید و ببالد. 40. پس از خروج از بهشت جاوید و دوستی با جهان، آدمی به وسوسه سلطه بر جهان برآمد تا بار دیگر بتواند در آن احساس جاودانگی نماید، ولی جهان را به آتش کشید و لذا میل به سفر به سایر کرات آغاز شد. این محصول اندیشه یونانی بود که همه فراورده‌هایش آتشزا هستند. اندیشه یونانی ذاتاً تسلیحاتی بوده است و جنگجو و جهانخوار. ولی حتی یک قطعه از جهان را هم آباد و آرام نگذاشت تا کل جهان را در آن نقطه نوشجان کند. اندیشه یونانی نهایتاً بنیاد اندیشه خود را هم سوزانید و به باد داد. اندیشه شرقی هم که ذاتاً صالح و آرام است و با کسی جنگی ندارد، در اندیشه یونانی سوخت و محال گردید. پس فقط اندیشه هستی شناسانه است که به عنوان اندیشه باقی میماند و میتواند اندیشه باشد. زیرا اندیشه اندیشه است. زیرا چیزی را جستجو میکند که اندیشه را موجب شده و ذات اندیشیدن است. یعنی خودآیی ذهن را. زیرا اندیشه همان حضور خدا در بشر است و لذا اندیشه سوژه‌ای جز خدا نمیتواند داشته باشد که سوژه‌ای ابدی و ذاتی باشد. خدای اندیشه و اندیشه خدا. منتها اندیشه و خدایی که در جستجوی دیدار با خیشتن است. خداوند همان جمال کسی است که در انسان می اندیشد و میپرسد که این چیست؟ این است گوهره اندیشه که یونان از آن تهی شده است. فصل 13، زیبایی و عشق. بسم الله الجمیل. 1. آنچه که عشق را به نفرت و زیبایی را به تباهی می کشاند، فقدان معرفت مرد درباره زیبایی است و فقدان معرفت زن درباره عشق. 2. عشق برخواسته از زیبایی است و زیبایی برخواسته از جمال محض، منهای صفات و خواص و فواید بشری. 3. انسان به میزانی که از دنیا پاک است، صاحب بصیرت و درک زیبایی است و به همان میزان عاشق است. 4. آنچه که عشق را می پالاید و محفوظ می دارد معرفت است و آنچه که زیبایی را می پالاید و محفوظ می دارد عصمت است، که به معنای منزه بودن از بازار است، یعنی عفت. 5. منزه داشتن جمال از صفات و خصال به معنای حفظ عفت و عصمت است که موجب تجلی زیبایی می شود و آفریننده عشق است، همانطور که عشق برخواسته از درک جمال محض یا زیبایی است. 6. جهان منهای من در درجات انحلال من در درجات زیبایی قرار دارد، تا آنجا که کمال این زیبایی همان جمال پروردگار است که عرصه جنت است و در بهشت جز عشق حکم نمی راند. 7. من و هرچه تحت شعاع من بشر است، دوزخ و زشتی در درجات است و غایتش ظهور ابلیس است و شقاوت. 8. زیبا بینی و زیبا دیده شدن حاصل منزدائی و دنیا زدائی از نفس است برای مرد و زن، و حفظ و تعالی این زیبایی حاصل معرفت بلا وقفه است درباره ماهیت این زیبایی و عشق حاصل از آن در رابطه. در غیر این صورت مرد خودش را ذاتاً عاشق می داند، آن هم عشقی با منت، و زن هم خودش را ذاتاً معشوق و زیبا می داند و لذا بر مرد منت می نهد. و این منت که همان منیت است، این زیبا بینی و زیبا دیده شدن را تباه می کند و زشتی و انزجار رخ می نماید. تا به واسطه معرفت این زیبایی و عشق و عزت از جانب خداوند و از آن او فهم و تصدیق نشود، این رابطه محکوم به نابودی است. زیرا عاشق و معشوق هر دو خداست و زیبایی هم از اوست و حاصل حضور او در رابطه است، که این حضور اجر انحلال من و منیت در رابطه است. عشق و زیبایی با انحلال من و منیت وارد می شود و با ورود دوباره من هم از رابطه خارج می شود. 9. عشق و زیبایی حاصل رابطه مستقیم و بیواسطه انسان با جهان و جهانیان است و لذا من حجاب و حائل رابطه است و ظلمتی است که در مقابل چشم انسان قرار گرفته است. جهان هستی مظهر حضور خداست و انسانها هم جمال ذات اویند. پس جهان بی حجاب و انسان بی من جز زیبایی نمی بیند و جز عشق نمی یابد. زشتی و نفرت حاصل فراق و کوری انسان از جهان و سایر انسان هاست و عامل این کوری و فراق هم من هر کسی است که جهان را برای خودش می خواهد، در حالی که جهان مال خداست. من دزد و غاصب است و مال دزدی زشت و زهرآگین و منفور است. 10. آنچه که تحت عنوان عشق در روابط کافرانه و جاهلانه انسان مطرح است و دعوی می شود یک دزدی است، آن هم دزدی مکارانه. ولذا دروغی بزرگتر از این عشق وجود ندارد، ولذا این عشق ضد عشق و تصرفی و بلعنده و دزد است که آدمی را رسوا می کند و مال دزدی را هم از چنگ آدمی خارج می کند و جنگ آغاز می گردد. 11. پس دو نوع عشق و زیبایی داری. یکی عشق و زیبایی حاصل از بیمنی است و دیگر عشق تئاتری و تصرفی و مکارانه است که زیبایی را هم فقط در بزک کردن و مشاطه‌گری و تظاهر می‌بیند. عشق و زیبایی سینمایی، این تظاهر به عشق و زیبایی به قصد تصرف است. عشق دارای ذاتی ایثاری است و لذا اکثر مردم با تظاهر به ایثار جلب اعتماد می کنند تا دیگران را ببلعند. از عشق بر علیه عشق استفاده می کنند، یعنی از خدا بر علیه خدا بهره می جویند و این است جهنم.